اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. هم از اون سو جو جواب ای مرتضا، چین سؤال آمد از اون سو مر تو را. جواب سؤالت را از اونجا طلب کن که این سؤال از همونجا آمده است. خداوند حکیم علل اطلاق برای افزایش معلومات بشری و برای پیشرفت در معرفت انسانها را از نعمت عظمای سؤال برخوردار فرموده است. اگر کسی ادعا کند که پیشرفت بشری اون اندازه که در گروه سوالات بجا و سوالات عمیق و مخلصانه بوده است، تا از جوابهای معمولی این ادعا قابل توجه است. اینقدر مسئله سوال مهمه. سوال علامت ایست است. یک سوال میگوید من رهرو معرفت و کمال در این برهه، در این موقعیت از عمرم استادم برای گرفتن نیرو، همون گونه که ماشین ها نیستن در مقابل پمپ بنزین ها، ولی این استادن ها مبدا حرکت برای نیروگیریه. شده از که یک سوال بجا با یک جواب بجا سرنوشت را عوض کرده. این شده واقعا تاریخ بشر از این مسئله شگفت‌انگیز فراوان به خاطر دارد. و به هر حال خداوندی که انسانها را مأمور به فراگیری معرفت فرموده، بزرگترین وسیله را سوال قرار داده. تحقیق، تجربه، تفکر، چه سوال در حقیقت مانند وسیله شخمه که زمین مغز آدمی را زیر و رو می کند تا بذر تازه کاشته شود، بذر معرفت کاشته شود. اهمیت چندانی داده نشده است به سوال. و ای کاش تحقیقاتی در باره سوال ها انجام گرفت. سوال شناسی اینقدر مهم است که جا دارد ما پیشنهاد کنیم علمی برای علم سوال شناسی به وجود بیاد. شاید الان در دل ها هست ولی بروز داده نشده است که خود این که بدون جهت که سوال از عوامل محرک تاریخ بشری است، نباید اینقدر مورد مسامحه قرار بگیره. سوال چیست؟ انواع سوال کدام است؟ چگونه میتوان سوالهای غرض ورزانه را از سوالهای برای پیشرفت تفکیک کرد؟ سوالی که شده از سوال کننده در دور برش چقدر روشنایی دارد؟ یک نقطه تاریکی به وجود آمده است که سوال برای برداشتن اون نقطه تاریک به وجود آمده. آیا این سوالی که می شود، این سوال که شده است، خود سوال کننده ارزش اون را کاملا می داند یا به طور طبیعی یه تاریکی به جلو آمده، میخواد تاریکی را بطرف کنه و همین. پس در حقیقت علمی برای سوال شناسی و چگونگی برانگیختن سوال، این مسئله خیلی حساسه که سوال در مغز دانش آموزان ما، دانشجویان ما و اساتید ما در حوزه ها، در دانشگاه ها بروز کند. آغاز علم سوال است و مخصوصا سفارش به این معنا که سل تفهمن ولا تسأل تعنتن، سوال کن برای فهمیدن، سوال کن برای برطرف ساختن جهل، سوال نکن برای خودنمایی، سوال نکن برای لجاجت، سوال نکن برای جهل. یک مثال عرض میکنم. یکی از متفکرین مغرب زمین در تلویزیون باش مصاحبه میکردم، همه تون اسمش شنیده چون خیلی معروفه. یک مطلبی گفت، اون کسی که با او سوال جواب میکرد او گفت که پس بنابراین شما خدا را قبول ندارید؟ گفت بله نه خیلی قبول ندارم. در صورت که منظورش این نبود ها، سوال در از بردانه مطرح شد. چرا اینجور سوال میکنید؟ تو گفت لازمه فرمایش شما اگر چنین چیزی باشد که البته ما جوان نمی کنیم، اینا به یه شکل مؤدبانه مطرح کن. پس بنابر این شما اون موجود علاقه قبول ندارید؟ سرش را بلند کرد گفت نه. بعد هم از او خودش توضیح داده بود که سوال مرا عصبانی کرد، طرز سوال. حالا خوب نیست که ما درباره سوال هامون تحقیقات خوبی داشته باشیم، مخصوصا تحریک به سوال. تحریک به سوال معنا این که سوال کنید، بپرسید، این معناش این است که مغز سرمایه های کلانی دارد، گنجینه ها دارد که کلید این گنجینه ها سوال. گاهی سوال خودش باعث میشه انسان به جواب میرسه که هم از اون سو جو جواب ای مرتضا، که این سوال آمد از اون سو مر تو را. یکی از دلایل بسیار روشن برای اثبات خدا یک سواله، یک سوال. نه اون داستان شد از بکنم داستان مختصر بعد قضیه را توضیح میدهم. خداوند قسمت کنه در موقع ایام تحصیل در نجف ما رفته بودیم کاظمه برای زیارت قبر حضرت موسی بن جعفر و امام محمد تقی علیه السلام. اون موقع ما یک دانشمند بسیار بزرگ و متأهلی داشتیم به نام احمد امین، اصلش هم ایرانی بود، این ریاضیدان فوق‌العاده عالی قدر بود، به قدری متدین بود که هر کجا میخواست نماز بخونه طلبه، کوچک، بزرگ، همه اخدارش میکردن. این هم یه استاد و خودش به من گفت بعد از انتشار نسبیت انشتن به فاصله کمی من معادلات رو حل کردم. خودش به من گفت، احمد امین، خدا رحمتش کنه. با ایشون قدم میذاریم تو این صحن، در صحن کاظمه یک شیخی از دور رد میشد، خیلی جولیده و معلوم بود که غیر طبیعیه، آدم طبیعی نیست، از وضع لباسش، از وضع چهرش اینهاش معلوم میشد که طبیعی نیست. احمد امین به من گفت، خدا رحمتش کنه، گفت که اینا میبینید این شیخ داره رد میشه؟ گفتم نه. میشناسید؟ گفتم نه. گفت ما دوره ریاضیات را با او گذروندیم در خارج و مراحل عالی تحصیلمون با ایشون بود. این خیلی خوش استعداد بود، نبوغ در مغز این مرد شعله می کشید. بعدها یک مقدار دچار شد به اختلال روانی، آخه خیلی از نبوغ ها در سرحد جنون میشه و رضا خیلی رهبری میخواد، رهبری نشه آتش میره به دنیا. من این فهمی چیم مدیریت نمیتونه خودش رو بکنه، اما از دست خودخواهی هم که هست اونجا میگذره کوه آتش شارش میکنه، خودش آتش میره و جامعه شد. این از اون نبوغات بود، تاش این نه این چه سابقه خیلی تعهد داشت دیگه موزی نبود، فقط خودش داشت بیچاره از معرض استفاده جامعه کنار شده بود، ولی دیگه مزاحم کسی نبود. گفت میخواید نصبش کنم یه خود صحبت کنیم باش؟ گفتم خوبه. گفت شیخ نه شیخ نه شیخ حسن شیخ حسن بلند گفت، اونم برگشت و گفت ها احمد امی، گفت ها، گفت سلام علیکم السلام. گفت شیخ نه فرد سوال داریم اجازه میدی؟ اومد نزدیک گفت من این تقول الله موجود، از کجا میگه خدا موجوده؟ گفت هذا سؤالك، نیم دینار بده شب شام ندارم شام بخورم و رفت. خداحافظی مدحافظی هم خبری نبود. نیم دینار گرفت و گفت این سؤال تو امیر و مشیه این منشأ یکی از براهین بزرگ اثبات خداست که چرا این سوال به مغز بشر خطور کنه در باری حقیقتی که به هیچ وقت با خودش مقیق نداره، نه مثلش در طبیعت پیدا میشه. بگیم بری ما این درخت ها چی دیدیم، اون درخت خیلی بزرگ میلیارد برابر این موجود است یا نه؟ مربوط به درخت نیست. دریاها چطور؟ نخیر. کهکشان ها چطور؟ نخیر. ما فوق همه موضوعاتی که تصور میکنیم، این از کجا بره به ذهن شما؟ این سوال ها. ولذا میگوییم اگر دریافت کردید، کسی اگر دریافت کرد مفهومی به نام کمال مطلق، دیگر باید مطلع بشه، باید بگرد موجود است. چرا؟ چون نباشد احتیاج به علت داره، از اون باب بی نیاز از علت. آیا مانعی از فعلیت وجود داره؟ خودت میگی کمال مطلق نمیشه مانع جلوش رو بگیره. همین که دریافت کردید این حقیقت در حد کمال اعلا، باید ببینیدش، نه اینکه بعد بگید از کجا موجوده. این هم سابقه شرقی داره هم سابقه غربی داره. در دعاهای ما خیلی زیاده یا من دل علی ذاته بذاته، یا در جمله فرمود اگر امیرومی اگر وجود نداشت نمی باید مفهومش به مغز بشر خطور کنه. به این گلپاره، این گلپاره کجا مفهوم به اون عظمت کجا؟ همین که سوال کرد گفت مفهوم در ذهن من هست، آیا هست یا نیستش غلطه. این مفهوم در ذهن من هست که کمال مطلق، هیچ دلیلی هم بر محال بودن نداره، هیچ دلیلی هم بر محال بودن نداره. مقصد این است که این سوال یکی از بزرگترین دلایل وجود خداست، که حتی بعضی از دوستان میگفتن وقتی من این برهان را فکر میکنم خود زود میخوام خودم را منصرف کنم، چون واقعا میبینم شهود میکنم خدا را، فقط دریافت میخواد. به هر حال عظمت سوال بسیار بالاست و به اندیشه وامی دارد انسان را، و اندیشه وامی دارد انسان سوال کنه. کسی که سوال ندارد معرفت ندارد. اگر کسی سوال ندارد یعنی از پل شک عبور نکرده است، به چمنزار به گلزار علم و معرفت راه نخواهد داشت. باید تقلیدی نظر استدلال از موقعی شروع می شود که انسان برای سوال مطرح بشه. از سوال وحشت نکنید، منتهاش ببینید از کی دارید اون سوال را می پرسید. اینا باید دقت کرد که طرف کیست، وارده وارد نیست، آیا حاضر نیست یه دونه نمیدانم بگوید در مقابل سوالی که جوابش نمی حاضر هست یا نه. اون چرکرم علمی برای علم سوال به وجود بیاوریم جا داره اینه که این از که بپرسی. آهی شده یک جواب غلط یک سرنوشت انسان را تیره و تار کرده، اینقدر مهم. همچنین گاهی یک جواب به جا، یک جواب درست، سرنوشت یک انسان را تا حد یک مصلح جامعه به وجود آورده، اینقدر اهمیت داره و ما باید بسیار بسیار اهمیت بدهیم بر این مسئله که سؤال سل تفهمن ولا تسأل تعنتن. به اعماق درونت مراجعه کن، ببین این سؤال در اونجا چگونه سر کشیده، این موج از کجاست. آهی می شود که دقت در این باره خودش انسان به جواب نزدیک میکنه. یک مسئله دیگر، یک سؤال خوب دلیل است که شما نصف راه جواب رو رفتید. اگر سؤال خوب مطرح بشه، یک سؤال خوب مطرح بشه، گیج نکنه طرف را و طرفی را پیدا کنید برای جواب که این تکلیفش را با خود خواهی روشن کرده باشه. حاضر باش اگر نمیداند بگوید نمیدانم. این داستانم از کنم شروع کنیم به سوال ها. مولوی میگوید که شبی یکی از عمرای ترکستان خیلی شراب خورده بود، مست بود و بس که خوابش نبود و اینها، نزد های بامداد به مطرب گفت که بیا بزن. اونم دستگاه شاور شروع کرده زدم. گفت نخی نه اینچ فقط بزن و بخون. این شروع کرد اشعاری گفت که نمیدانم توش زیاد بود. نمیدانم تو در آسمانی، نمیدانم تو در زمینی، نمیدانم گلی، نمیدانم بلبلی، از اینها گفت. این امیر ترک برا شفت، گفت اون بگو ای گیج که میدانیش. می ندانم می ندانم در مکش. یه دونه هم می دانم به او احمق. نمی دانم تو اهل اون شهری، نمی دانم اهل اون شهری. خب یه دونه بگو، یه دونه تمامش کن وزیه را. گفت که آخر قربان شما مستید، برای مست نمی دانم فایده داره. نمی دانم شما اجازه بدید من نمیدانم ها را بگویم. اول نمیدانم ها را بگویم، بعد یک میدانم نهایی به تو خواهم گفت. میرمد میرمد رم میکنه، میرمد اثبات پیش از نفی تو. بزن لا اله ها را بگویم، یک الا اللهی به تو خواهم گفت. و این آیا این مقدمه فلسفه دکارت نیست؟ جناب شرقی، جناب آقای شرقی خود باخته. اغلب این اصول مطالب فلسفی اونها ریشه در شرق داره، منتاش بعضیشون معترفن، منصفن، بعضیشون سری هم نمیگن، بعضیشون معترف نیستن، اعتراف نمی کنن. بگذار یکی دیگر بگم، خود اینها سوالاتی تو دلهای شما، یکی از سوالاتون همین هاست دیگه، درست هست جمع. اشکال زیاد کردن به سلطان محمود که چرا به عیاض اینقدر محبت می‌ورزی؟ چیه یک دهاتی؟ چه شده؟ چیه؟ خب این همه دوربر تو، این همه عمرا، این همه وزرا، این همه انسان‌های بزرگ، شخصیت‌های بزرگ، به این عیاض چه اینقدر محبت می‌ورزی؟ گفت اثبات میکنم. یه روزی نشسته بودن، البته شما میگه 30 تا امیر نشسته بودن، البته مقدورش عدد که نیست به، یعنی تمام این بزرگان، مثلا اونهایی که اشکال میکردن که چرا اینقدر به عیاض تو علاقه داری. به خزانه دارش گفت برو اون دره بسیار گران قیمت که در خزانه هست بردار بیار اینجا. اونم رفت آورد. گفت مثلا یک چکش یا یه آهن و یه سنگ بسیار چیز بیار که میخواست دستور بده بشکنن اینا، که مصدب دوتا جسمی خیلی مقاوم باشه که بشکن. آورد و گفت بده دست این. اون عیازم اون آخران نشسته بود، گفت که بشکن اینا. گفت آخر قربان این دور خیلی قیمت داره، آخر این در گنجینه شما، آخر فلان و فلان. گفت بده دست دومی. داد دست دومی، گفت بشکن اینا. اونم شروع کرد آخر قربان این خیلی قیمت داره، حیف است و فلان اینا. 3 4 5 6 هیچ یک از این 3 نفر نزد، خورد نکرد، اینا نشکست، رسید دست عیاض. همین که دست عیاض رسید، گفت قربان جفر بودی؟ گفت بزن بشکن. یا علی، همون دقیقه خوردش کرد. سلطان محمود گفت شما در رو را نشکستید، امر مرا شکندید، تکلیف را نادیده گرفتید. این در را شکست که قابل جبرانه، ولی به تکلیف عمل کرد. مزه تکلیف را مرمشید، خیلی عظمش را بهتر فرمیده. این جنبه این که اینقدر به عیاض محبت می‌ورزم. خب ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، خوشایند و دلربا نیستی، اما اراده کسان را به جنبش در می‌آوری. قانونی وضع می‌کنی که به خودی خود در نفس راه می‌یابد. همه تمایلات با اون که در نهانی برخلافت رفتار می‌کنن تکلیف سخت. همه تمایلات با اون که در نهانی برخلافت رفتار می‌کنن در پیشگاه تو ساکتند. ای تکلیف، اصلی که شایسته توست و از اون برخواسته کدام است؟ ریشه نژاد ارجمند تو را کجا توان یافت؟ که او با کمال مناعت از خویشاوندی با تمایلات یک سر گریزان است. ارزش حقیقی که مردم به خود بتوانند از همون ریشه برمی آید. تا انسان در مقابل تکلیف چه مقدار تسلیمه، ارزش از اونجا شروع میشه. مال کانته بله، اون که خود داشت دبینات جاوز را نام کرد. ما نمیگویم او نه، من میگویم تو هم بلی، عجب گرفتار شدیم بابا. نمیگم او نه، میگم تو هم بلی. این مطلب چیه؟ تو مرز این شیخ 700 سال پیش خطور کرده که مثلا مثل تکلیف بود. عظمت شخصیت این دهاتی سر این بود که تکلیف را میفهمیده. میگویند پوستین و چاروغشا همیشه در خونت گذاشته توی حجره. صبح پیش از اینکه بره دربار سلطان محمود میرفت و اون پوستین و چاروغ یه سری میزد، بعد میومد درش ها محکم بسته بود، قفل زده بود. اینا آمدن به سلطان محمود گفتن بله معلوم نیست این عیاض چه فکری به سر داره، احتمالا اسلحه هایی در قائم کرده. هیچ فنچینی کردن، رفتن در آباسین، یک پوستین یه جور چارق هر دوزم اونجا سر میزنه، برای این که عیاض جون یادت نره ها، اولاد آدم یادت نره ها، نطفه بودی، فراموش نکنی انشاءالله. چند سباه دیگرم لاشه خواهی شد، لاشه و جیوه ایدم دیده. اینا میخواد توضیح بده. ملاحظه کردید؟ می رود هر روز در حجره برین، تا ببیند چاروگی با پوستین، زن که هستی سخت مستی آورد. احساس هستی مستقل که منم بعد جوی این سارا مست می کنه. زن که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل می برد. بیداره صبح بره ببینی آقا جان از ده اومدی با یه پوستون یه جور چارق، تلامش نکنی ها. برها مسئله سؤال فولاده مهمه. این مثال چی زدم؟ برای این بود که علوم انسانی نصفش که مربوط به این حقایقه غرب اونها را نادیده میگیره. متاسفانه غرب اونها را قیچی کرده، اونها که مربوط به این حقایق با عظمت بخصن در دوران ما نادیده میگیره. یکی در مسائل علمی که درباره علوم انسانی نشان میده مربوط به جنبه های طبیعی انسان، بسیار خوب اینم تکنولوژی خود انسان، مثل افعال منکسه شرطی پاولوف و اینها، رفتارشناسی بحث سر علل این رفتاره، بحث سر اینکه انسان چه باید بکند. این علم نمیخواد که بشر چه میخوای بکنی، بشر چه شاید بکنی. از علم کنار کردن این موضوع، خود من 4-5 ماه پیش در یکی از کشورهای اروپا در یک کنفرانس شرکت کرده بودم، سریع هم به من گفتن علوم انسانی پشت صحنه رانده شده، علوم انسانی رانده به پشت صحنه. به هر حال خیلی انشاءالله توجه بشه. عرض کردم دیگران اگر هستن، خب شما هم هستید، نه این که وابسته بشید به اونها، بگیرید از اونها و مطالب بسیار خوبی هم به اونها بدید که بدانن که هست و از این مطالب اشخاص نیست، چون قبول دارن که از شر زیاد گرفتن، الان هم از شر میتونن بگیرن. اون موسی پاشو بسم الله الرحمن الرحیم. یک، در آیه قرآن هست که می فرماید اکراهی در دین نیست، لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی، اکراهی در دین نیست، یعنی قد تبین الرشد من الغی، وقتی که رشد از غی گمراهی، غی و زلالت گمرهی، بود و عداوت دشمنی، تلقا جهت قرآن نبی، تبیان بیان آیت نشان. 11 ساله بودیم نره حفظ کردیم، چه میگویید شما؟ از حرف حسابی دارید؟ والا اینقدر عشق علاقه داشتیم به کار، یه بچه از کنم برای عشق علاقه بود، ما بگفتیم مثلا این مثلا حفظ نکنم، مثلا من زنده هم خدا شاید، نه این که نمره نمیدن به ما، نخواست اینا اگر حفظ کنن بس چی و آیان خانم ها آیان جلن میکنن که حافظه در حافظه ما نگه، معلومه نمی اون اهمیت در بیدید که اهمیت حیات یا علی. لا اکراه فی دین. خب الان آفتاب را میبینید یا نه؟ هوا روشنه. برای اثبات این که الان هوا روشنه چون آفتاب با ما روبروست، اکراه نمیخواد قد تبین الرشد من الغی. برای شما تاریک و روشنایی معنا شده است یا نه بشر؟ اینم روشناییشه. این که میگوید لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی، نه این که بشر را به حال خود میگذارد برای معرفت، برای نیکی ها، برای اجرای حقوق صحیح، نه خیر، اونها را الزام میکنه برای عقاید سالم. انبیا بگذارد بشر صریحا با خودش مبارزه کنه، بس برای چه آمدن اینجا؟ رسالت چون چه بوده؟ صریحا میگوید اون کسی که نمیداند از کجا آمده است و به کجا می رود، این شخص با خیشتن مبارزه می کنه. پیامبران آمدن انسان را با اون خنجری که خورشا داره تیکه پارمزه، خنجر از دستش بگیره، چون از نخوش آقا جا خودکشی نکن پسرم، چطور می تواند رها کنه به حال خودش؟ این که لا اکراه فی الدین، دلیلش همون جاست، قد تبین الرشد من الغی، یا لکن دینکم و یا دینی لکن دینو کن، اون دینی که شما برای خودتون تخیلی قبول کرده اید و به زودی خواهید فهمید که اون دین نبود، خودگول زدن بود، فریب دادن خود بود، و به زودی خواهد آمد دین منی که دارم بیان میکنم. پس اون علت آدم در بگیر که میفرماید قطبه نروش تومن الغیب. واقعا وقتی که گمراهی از رشد رستگاری جدا شد، برای قبول کردن دین اکراهی در کاری خود داره میبینه دیگه، روشنه. و اگر کسی قبول نکرد، منکر آفتاب شده، منکر خورشید شده. والا این مسئله دوم که به جاست، البته مسئله موسیقیه، میترسم اگر یک مقدار مطال بیان کنم سوالات دیگر بمونه. مسئله موسیقی بسیار عمیقه. چه میدهد که از ما چه میگیرد؟ اگر بتریم ما به این مسئله برسیم در موسیقی، کار بزرگی کردیم. تا حال اون که تایید کنندگان گفتند، البته بحث خودمانی و نظر فقهیش فعلا باشه، بحث استدلالی و بحث فلسفی و روانی مثلا من عرض میکنم، تا حال اون چی که بیان شده لذت، این بساط روانی شنیدن موسیقی، این بساط روانی میاره، لذت میاره فلا. ما میدانیم ملاک رشد جانهای آدمیان لذت نیست، نه هر لذتی، اگرم لذت باشه لذت های معقوله، نه لذت های مربوط به شکل بی محتوا، شکل بی محتوا. و این که در طول تاریخ این پدیده فراگیر تمام اقوام ملل بوده است، بله دلیل صحیحه، ولی دلیل بر تاییدش نمیشه. چرا؟ گمان نمی کنم موسیقی به قدر خودخواهی جریبان بشر را بفشارد از آغاز تاریخ بشر تا حال. تصدیق بکنیم اینا یا نه؟ همه بشر در همه دوران تاریخ جریبان خوش از دست خودخواهی نتوسته نجات بگیر. چه می فرمایید؟ و از طلب سرخوشی همیشه بگذاریم به حال خودش بشر رو بگیم خودخواه باش، به جهت اینکه تاریخ قدیم ترین تاریخ و همه اقوام داشته، یا بگیم نه آقا تعدیل کن، خودخواهی را تعدیل کن. استدلال به این معنا تو اینا رو با بعضی از موسیقی به نظرم میاد خیلی یه مقدار بیش از انقلاب بود. مرحوم آقای دکتر برکشی هم بود که این در فلسفه موسیقی واقعا کار کرده بود و در موسیقی فارابی تخصص داشت، در اون کتاب الموسیقی الکبیر و الموسیقی سری چند نفر بود، این آقای دکتر برکشی هم بود، اخیرا شنیدم به رحمت خدا رفت. یادم میاد مباحث ما که با آیان شروع شد از ضرورت حیات شروع شد، چی بگفتن نه اصلا برای زندگی ضروریه، رسید تا چاشنی خدا شاید، گفتن نه خب نه میخواید بگیم ضروری، ولی خب یه چاشنی هست. اگر از مخرم دوره بر قضیه داریم سیاحت میکنیم، داریم گشت و گذار میکنیم، و الا جنبه فقهیش یک مسئله دیگر است که الان این طور که موضوع را داریم مورد تحلیل قرار میدهیم، اون وقت شما را برای جنبه فقهیش هم آماده میسازم. اشوت که تصویر درباره یک موضوعی که مهمه برای به دست آوردن اون، یه موسیقی را ساختن، یه آهنگی ساختن. مثلا یه عاشق برای دستن به معشوق خودش یه آهنگی ساخته، یه نوایی ساخت. بهتران دیدیم بعدن که رسید به معشوق، باز اون آهنگ برایش ضرورت داره، باز تحریک میکنه، رسیده تمام شده دیگه. مثلا برای به دست آوردن آزادی مسئولانه در جامعه یک موسیقی ساخته، یه آهنگی ساخته شده. اگر اون جامعه آمد رسید به آهنگ، به آزادی مسئولانه، باز اون موسیقی برش مزه میده؟ نمیده. از اینجا این استدلال را میکنی که این بیشتر، این موسیقی بیشتر برای جبران محرومیت انسان از واقعیت هاست، نه اینکه خودش مثبت یه چیزی میگه باش واقعیت دست دست نمیده چه بیا من به تو تسلیت بدم، یا مثلا جانشین اون واقع باشه. نمید مثلا چقدر دلیل تره نمیشه به این سطحی مسائل را تکلیف روشن کرد. خب اگر ذاتاً واقعاً حضرت این یه آهنگ روحانی ساخته شده، ملکوتی ساخته شده، مثلا مثل آهنگ های کلیسایی فرضا، یا برقات که آیان خودمون در رادیو و تلویزیون میشنویم، اشعار بسیار خوبیه، با یه وسیله دارم اینها را میخونم، موسیقی های کلیسایی مثل مال باخ و چوچوچ یا سمفونی های بتوه، اینها که یکی هست که کشف از نبوغ میکنه، بعد یکی این هست که ذات اینها اون حقیقت را به ما تدایی میکنه، یا خیر فرهنگ در اون که در فرهنگی که من در جامعه او را دارم، پدر و مادر من، پدران و مادران من در اون فرهنگ بزرگ شدند و از این دنیا چشم بربستند و سایر عوامل است که این آهنگ من خوش میاد، ببرید و در آفریقا بزن فوش میده بهتون، یکی میدونی چوب ور میداره، یا الله، یا موسیقی اونها را عالی تر موسیقی دیاره اینجا بزنن، چی خواهی میکنید؟ بید خدایا چه گناهی کردی کفارش این باشه؟ تو این طوری این کفاره تلقی میکنه آدم، در صحیح که او را به چه حال با میداره، مال شما موسیقی شما شما را به چه حال بر میداره، با میداره، جای تبید نیست. پس منوشه خود او ذاتن چیزی نمیدهد، آنچنان را امچنان تر میکند. لذا اگر کسی که از منش موسیقی برخوردار تخصص موسیقی دارد، او بحث علمیشا بکنه و اشتیاق علاقه نشان بده به همون، چون منششونه، منش موسیقیه، ما باید بحث بکنیم مطالب را رو آزادانه، بحث چنان که من در بعضی از کنفرانس های مربوط به موسیقی حاضر شدم بحث کردم، آیان از در علمی بحث کردم، بحث های زیادی کردیم، این یه داستانست. یک شد این است که میخواییم ببینیم این چه میدهد به ما و چه میگیر از ما، چون فلسفه آقایان و خواهران فلسفه ذره‌ای نیست که این ببینیم همه چیز را زیر خود قرار میده و همه چیز را میخواد از او فرار کنه، این هم بلکن نیست. چیکار کنیم؟ آقا چرا بشر را به اینجا رسونده؟ اینو در آن همین را صحبت میکردیم، چون و چرا بدون چرا قدم به معرفت نمیشه گذاشت. خب این میگویید خوشایند منه، خوشایند هست، خیلی چیزا خوشاینده، ماده اعتیادی برای انسان معتاد خیلی خوشایندی از حیاتیه، یه ماده معتاد شما هم قبول میکنید؟ شما یه آدم نرمال شما میگید حیاتیه؟ نمیشه. پس مجرد خوشایندی را ما استدلال نکنیم و ببینیم چه میگیریم ازش و به ما چه میدهد، چون داستان داستان روحه. مولوی میگه که میدهند افیون به مرد زخممند، تا که پیکان از تنش بیرون کنند، وقت مرگ از رنج او را می درند، او به دم مشغول شد جان می برند، مشغولش کردن به رنج و درد تا نفهمه چی را دارن از دستش می گیرند، چون اگر بفهمد که چه ماهی را دارن از دستش می گیرند که اگر می فهمی چه می کرد، عذابش میلیارد برابر بالاتر از اون عذاب احتضاره. اینا کاری ندارم، ممکن اینطور باشه، ممکن اینطور نباشه، نمیدانم، ذوقه. وقت مرگ از رنج او را میدرند، او به دم مشغول شد، مشغولش کردن به رنج، جان میبرند. اینجاست پس به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند بود، میدهن و میگیرن. سکه نقدینه وجود ما نقدینه حیات با در مقابل هر خواستنی سکه به سکه میاد به بازار از دست میره. ببینیم چه میگیریم، باش یه گلی رو تماشا میکنیم، واقعیت داره، زیباست، هم شکل داره، این است که میبینید، محتوا داره که میبینید، از نگاه فیزیکی باش کار میشه کرد، مادهش چنینه، مواد شیمیش اینطوره، از نظر فیزیکی این مسائل را داریم و فلان، محتوا این فقط تمهد و چکار کنیم. اگر بخواد بشر دقت کنی واقعا جایی در دقت کردنیه، خیلی هم میخوای سطحی بگیم خوشمون میاد، بلیم من حالا گفت از خدا پنهان نیست از شما چه بمانی. یه روزی در یکی از کشورهای خارج میرفتم، یک موسیقی کلیسایی نواخته میشد، زانو هم لذیرم اونجا نشستم زمین، والله نشان را برم، این قرد گرفت. میخوام بگم اینطور نیست که مثلا بعدی به گفته هانش بگوش نمیرسه ها، وقتی بگوش رسیده ملاحظ کردید یا نه؟ ولی اگر این سوال از من بکنن خب گرفتی که از تو گرفتن در مقابل که گرفتی، این خیلی در باید باشه این مسائل. و فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم از گذشتگان از حاضرین در این مسائل دقت میکنند. فقه کار هر کس نیست، هر من کوفتم همینطوری بگو ملاحظه کردی یا نه؟ برای این که موسیقی به جواب فکری برسه، برادر خواهر این مسئله باید حل بشه، ملاحظه فرمود یا نه؟ یا اون حقوق حیوان چه از گرم 34 ماه در حقوق حیوان در فقه اسلامی تشیع است. اینها را انشاءالله در نظر بگید که یه خود عمیق پیش بریم، یه مسئله به طور عمیق حل بشه، دنبالش بچه هاش هم میاد. دیدید یه مرغ بگیرید 10-20 هم جوجه هاش دنبالش میاد. بعض اوقات یک کلید در معرفت 1000 در را باز میکنه، یک کلید ها، یک کلید، اما کلید. و در حال خیلی به جا بود این سوال از کنم جمعی فتیش باشه، ولی موضوعش موضوع بسیار موضوع حساسیه و به سرعت هم اصلا چیز نکنیم، تعدی نکنیم. اگر فقیه عصر ما امام رحمت الله علیه نظری فرمودن، به همون مقدار که ایشون فرمودن در بقیهش احتیاط کنیم، در بقیهش خودداری کنیم. مسئله اسرارآمیز، مسئله مهم، مسئله جان. آقا من بارها اینا میگم، جان آدمی باسکول نیست، روح آدمی باسکول نیست که 60 تن را وزن میکنه، 10-20 کیلوگرم هم زیاد باشه کم باشه مهمی، 60 تنه. ولی روح انسانی میگوید مزون هایپروم در این دنیا 10 میلیونم ثانیه عمر میکند. این مغز بشری وقتی میگه 10 میلیونم ثانیه چیچی دریافت کرده؟ با 10 میلیونم ثانیه ترازو سنگینی میکنه، درک میکنه. 10 میلیونم ثانیه یعنی میگه چبوک بکش، مسئله ریاضی رو مطرح میکنه. یا برو اونجا در چمن قدم بزن، میگه میزان هایپرون در ذرات بنیادین طبیعت 10 میلیون ثانیه عمر میکنه. اینم با حروف نوشتن که یه دفعه صفر اشتباه نشه، نگوین 3 تا 0 اضافیه، 2 تا 0 اضافیه. لذا بسیار دقیقه همون فتوا که داده شد دور بر او باشید، دیگه بیش از او تجاوز بشه، بیش از او در خود من نظرم این. یه جمله دیگه عرض کنم که در یکی از کنفرانس ها درباره موسیقی نوشتم، این را عرض کردم. بعضی همچون دیگه از نظر چیز مطلق اومده بودن میدان، مطلق نوبت به ما رسید، گفتیم خدا را چهار کنید اینا چی اینطور اومدن میدان، چی در چهارتر فرم بودن ها. و خب اینا متخصص و فلان، و ما از نگاه فلسفی و روانی و فقهی چیزهایی میتونیم عرض کنیم. خب خدایا خودت کمک کن، مطلبی داشته باشیم انشاءالله مفید باشه. من این جوجه ها همیشه، نه اینجا همیشه، میگم خدایا خودت کمک کن که حرفی به زبان با بیار که مضر نباشه، مفید باشه. قبلا هم متارک را میکردم. هگل درباره توجیه موسیقی و بیان فلسفه موسیقی مطلبی داره، اینا من یادداشت کردم، روش هم کار کردم بودم. بعد من رفته بودم دیدم رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا 670 سال پیش، خب نکنه جناب آیا هگل اینا دیده باشه؟ ممکنه. در عدم هست ای برادر چون بود، ضد اندر ضد خود مکنون بود. شاید جناب هگل دیده باشه، چون درباره مولوی او تعریف کرده ها، این به من رسیده که گفته بود چی مولوی ابرمرد علم، میگن هگل نفرزنه، به من شفاهی نقل کردم، اون میگفت من مدشه دیدم. نیچه 50 بیت درباره تعریفیشون گفته، نیچه فردریک نیچه درباره تعریف مولوی. دکتر محمد باقر هوشیار در کتاب بر ارادی معطوف به قدرت نیچه اونجا در مقدمه میگه که در آلمان معروف است، دانشمندان پیش دانشمندان معروف است که شون 50 بیت درباره مولوی داره. میگه من هنوز پیدا نکردم. مطلبی که برای توجیه موسیقی هگل داره عجیب مشابهت داره با اون چی که اخوان الصفا و خلال الوفا رسائلی داره اونجا اومده. مجموعا اگر بخواییم این دوتا را در نظر بگیریم این در میاد ازش. این میگوید، هگل میگوید وقتی که یک ضربه وارد میشه، اصلاح خاص موسیقی شا یا اون مطرح چیز که زدن میشه، اون اول کوانتوم آهنگ زدن میشه، روح در حال خودش در خودش یه تجزیه احساس میکنه که بعدش، چون بعدش داره میاد آخر ضربات متوالی و فلان و اینها ملودی ها و اینها تعبیرات خودشون دارن، من نباید اونجا را وارد شم چون کار من نیست، اصلاحاتش کار من نیست. اما یکی منا میگه این روح یه حالت تجزیه‌ای داره و چون روح به ذات طالب وحدت خودشه و این تجزیه که در تک تک ضربه های موسیقی برای روح وارد می‌آورد مخالف طبیعت روح هست، لذا وقتی ضربه بعدی میاد یا موج بعدی یا فلان، این روح به وحدت خودش دوباره برمیگرده، از اونجا لذت میکشه، لذت مالونه. این حرفه هگله که لذت موسیقی یا اون حالت، چون همش که لذت دراماتیک هم داریم و چه داریم و چه داریم، اینها میگه این عمده اون حالت مطلوب روانی در موسیقی از اینجاست که وحدت خود را باز میابد. خب